15. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان از رادیو فردا. مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی برنده جایزه ساخاروف اتحادیه اروپا شدند. اسرائیل شمار گروگان‌های در اختیار حماس را بیش از 200 نفر اعلام کرد. روسیه از مواضع ایران در قبال جنگ حماس و اسرائیل دفاع کرد. اتحادیه اروپا جایزه حقوق بشر و آزادی بیانش معروف به جایزه ساخاروف را به مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی اهدا کرد. جایزه ساخاروف عالی ترین جایزه است که اتحادیه اروپا سالانه به فعالان حقوق بشر یا مجموعه ای از فعالیت های حقوق بشری اهدا می کند. دیوید لگا، عضو سوئدی پارلمان اتحادیه اروپا از گروه حزب مردم اروپایی که مهسا امینی و زن زندگی آزادی را به عنوان نامزد دریافت ساخاروف به گروهش معرفی کرده بود، در گفتگو با رادیو فردا گفت اهدای این جایزه برای این است که به زنان و مردان ایران بگوییم که آنها را می‌بینیم و از آنها حمایت می‌کنیم. پیش از این جعفر پناهی، فیلمساز منتقد، و نسرین ستوده، حقوقدان مستقل، در سال 1371 جایزه ساخاروف را به شکل مشترک از اتحادیه اروپا دریافت کرده بودند. الکسی ناوالنی، ملاله یوسفزای، کوفیانان و گزارشگران بدون مرز از دیگر برندگان این جایزه در سالهای گذشته بودند. دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، روز پنجشنبه شمار افرادی که از سوی گروه حماس به گروگان گرفته شده اند را 203 نفر اعلام کرد. این تعداد بیشتر از ارقامی است که پیشتر مقام‌های اسرائیلی از تعداد افراد گروگان گرفته شده اعلام کرده بودند. در همین حال ارتش اسرائیل خبر داده که بامداد پنجشنبه به صدها زیرساخت گروه حماس در غزه حمله کرده است. گروه حماس هم تایید کرده که در حملات بامداد پنجشنبه اسرائیل جمیل عبدالله اشانتی، عضو دفتر سیاسی و همسر یکی از بنیانگذاران این سازمان، کشته شده است. وزیر خارجه روسیه با هشدار نسبت به خطر کشیده شدن درگیری‌های غزه به منطقه، آنچه تلاش‌ها برای مقصر جلوه دادن ایران در بحران غزه خواند را تحریک‌آمیز دانست. سرگی لاوروف روز پنجشنبه با دفاع از عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی گفت رهبری ایران موضع متوازن و مسئولیت پذیری در قبال تحولات اخیر اتخاذ کرده است. همزمان با این اظهارات، رسانه‌های ایران خبر دادند که محمد باقری، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، تلفنی با وزیر دفاع روسیه درباره جنگ اسرائیل و حماس گفتگو کرده است. روسیه نیز در درگیری‌های اخیر از اتخاذ مواضع حمایتی از اسرائیل خودداری کرده است. سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی صبح روز پنجشنبه از شناسایی قاتل داریوش مهرجویی، فیلمساز شناخته شده، و همسرش وحیده محمدی فر خبر داد. سعید منتظرالمهدی به رسانه‌های ایران گفت که قاتل از جمله افراد دستگیر شده بود که به گفته او پس از انجام اقدامات فنی و تقاطع‌گیری شناسایی و به قطعیت رسید. جزئیات بیشتری درباره مشخصات این فرد اعلام نشده و سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفته بازجویی‌ها برای شناسایی همدستان او در حال انجام است. داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر شنبه شب در ویلای شخصی خود در نزدیکی کرج به قتل رسیدند. مراسم تشییع و خاکسپاری آنها روز چهارشنبه برگزار شد. و رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همراه کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران خواستار آزادی آلسو کورماشوا از خبرنگاران بخش تاتار رادیو اروپای آزاد شدند. خانم کورماشوا که تابعیت دوگانه روسیه و آمریکا را دارد، روز چهارشنبه 26 مهر ماه در شهر کازان، مرکز تاتارستان در جنوب غربی روسیه، بازداشت شد. همچنان شنونده آخرین خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در روسیه بازداشت شد. همونطور که شنیدید، آلسو کورماشوا متهم است که خود را به عنوان مأمور بیگانه معرفی نکرده، اما به نوشته رسانه‌های روسی ممکن است با اتهام‌های بیشتری روبرو شود. او دومین خبرنگار دارای تابعیت آمریکاست که در ماه‌های اخیر در روسیه بازداشت شده. آنا رایسکایا.
Радіо Азаді, Радіо Урупай Азад в Комітеї Хефазата з Рузнаменегаран Боздаште Аль-Сукурмашева, Рузнаменегар Русія Амрікаї Кібаунване Дебіри Сервіси Татарстан Башкористан Радіо Азаді Фаоліят Мікердера Мехкум Кердент. Джефрі Гедмін, Серпарест Радіо Азаді, Радіо Урупай Азад, در بیانیه خواستار آزادی این خبرنگار شد تا بتواند فوراً به حقوق خانوادهش بازگردد. گلناز سعید، هماهنگ کننده بخش آسیای مرکزی در کمیته حفاظت از روزنامه نگاران، ضمن ابراز نگرانی شدید، بازداشت روزنامه نگار روسی آمریکایی به اتهام سختگیر محکوم و در بیانیه افزود روسیه بار دیگر نشان داده که مصمم است اطلاع رسانی مستقر را خفه کند و مانع آزادی بیان شود. او تأکید کرد روزنامه نگاری جرم نیست. کیریل مارتینوف، سردبیر نوه گازیتا اروپا، رسانه ای که فعالیت آن در روسیه ممنوع اعلام شده می گوید، روسیه به جمع کشورهای پیوسته که روزنامه نگاری را جرم می داند.
بسیاری از خبرنگاران به اتهام انتشار اطلاعات جعلی زندانی شدند. در چارچوب این قانون هر نوشته انتقادآمیز از جنگ روسیه علیه اوکراین، حتی اگر یادداشت شخصی در شبکه‌های اجتماعی باشد، جرم محسوب می شود. به تازگی عبدالمومن گاجیف، خبرنگار اهل داغستان به دلیل حمایت از تروریسم به 17 سال زندان محکوم شد. و این در حالی است که بر هیچ کس پنهان نیست این اتهام جعلی انتقام‌جویی مقامات محلی از تحقیقات و افشاگری‌های این روزنامه‌نگار بوده. ایوان سافرونوف، روزنامه‌نگار پیشین کامرسانت، به اتهام ساختگی خیانت به میهن به 22 سال زندان محکوم شد. اما در کنار اتهامات ساختگی جاسوسی، خیانت، تروریسم، فروش مواد مخدر، قانونی هست که به دستگاه سرکوب اجازه داده خبرنگاران را به دلیل خبرنگار بودن محاکمه کنند. کافی است آنها را مأمور بیگانه یا حامی مأمور بیگانه معرفی کنند. از زمان تصویب این قانون می‌دانستیم هدف آن پاکسازی فضای رسانه‌ای از نگاه‌های مخالف کرملین است، اما درک نکرده بودیم که می‌خواهند در چارچوب این قانون گروگانگیری کنند.
آل‌سوکورماشو دبیر بخش تاترستان باشکورستان رادیو آزادی رادیو اروپا آزاد اواخر بهار گذشته به دلیل خانوادگی به روسیه سفر کرد و قصد داشت پس از 2 هفته به پراگ محل سکونت فعلیش بازگردد، اما در فرودگاه گذرنامه روسی و آمریکاییش مصادره شد و او را به جرم این که شهروندی آمریکایی خود را به مسئولین روس اعلام نکرده جریمه کردند. او منتظر بود 4 شنبه گذرنامه هایش را به وی بازگردانند، اما همان روز او به اتهام عدم رعایت مقررات مرتبط با ماموران بیگانه بازداشت شد. قانون ماموران بیگانه که عنوان آن به زبان روسی مترادف جاسوس و خائن است، بیش از 10 سال است که برای محدود شدن فعالیت مخالفان کرملین استفاده می شود. از ابتدا و به ویژه پس از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین، 10 ها سازمان و رسانه و 100 ها روزنامه‌نگار مدافع حقوق بشر و فعال مدنی به فهرست ماموران بیگانه وزارت دادگستری روسیه افزوده شدند. رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد که به محض تصویب این قانون مأمور بیگانه اعلام شده بود، سرانجام ناچار شد به فعالیت خود در روسیه پایان دهد. آلسو کورماشوا پس از ایوان گرشکوویچ، گزارشگر اولستریت جورنال که بهار گذشته به اتهام جاسوسی بازداشت شد، دومین روزنامه نگار دارای تبعیت آمریکاست که در روسیه بازداشت شده. واشنگتن بارها موسکو را به بازداشت خود سرانه ادبای آمریکا با هدف مبادله زندانی متهم کرده. خانم کورماشوا مؤلف گزارش های متعدد درباره وضعیت اهالی تاترستان و باشکورستان است. اقلیت های قومی در روسیه همواره از سوی حکومت مرکزی تحت فشار بودند و از آغاز جنگ علیه اوکراین این فشارها افزایش یافته تا آنها را ناچار کنند نیروی اصلی اعزامی به جبهه را تشکیل دهند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
انفجار بیمارستان الاهلی در غزه پای بسیاری از گمانه‌زنی‌ها را به میدان جنگ اسرائیل و حماس باز کرده است. اسرائیل و ایالات متحده آمریکا این انفجار را به گروه‌های شبه نظامی فلسطینی ارتباط می‌دهند. اما آیا می‌توان در این باره راستی آزمایی کرد؟ محمد زرقامی این پرسش را با مژگان نوی، رئیس هیئت مدیره بتسلم، سازمان حقوق بشری در اسرائیل، در میان گذاشته است.
بله، این کار در وضع کنونی کار بسیار بسیار سختیه، برای اینکه برای آزمایش واقعی همچنین فاجعه باید از خود منطقه انفجار چیزای فورنزیک جمع کرد، یعنی برای واقعا آزمایش واقعی همچین اتفاق نیاز به شرایطی است که در حال کنونی در غزه بسیار بسیار سخت دسترسی به آن. اینکه هر دو طرف قبل از حتی بررسی اولی همدیگر را متهم شناختن، این یه چیزی بود که توقعش رو داشتیم و چیز جدیدی هم نیست. به نظر من بسیار متاسفانه است این امر که رئیس آمریکایی قبل از اینکه بررسی اولیه بشه در خود منطقه طرفداری از اسرائیل و از نراتیو اسرائیلی کرد. به نظر من تمرکز روی سوال که این انفجار به دست کی کرده شده مهمترین سوال هم نیست. یعنی ما در وضعی هستیم که تا به حال نزدیک 3500 نفر فلسطینی جانشون رو از دست دادن در غزه. اینه که این تقریبا 500 نفر در بیمارستان به دست موشک اسرائیلی کشته شدن یا به دست موشک فلسطینی، به نظر من در این لحظه مهمترین سوال نیست. مهمترین چیزی الان توقف جنگ و توقف ادامه این کشتگاری واقعا وحشتناک است.
شما توی سازمانتون بتسلم آیا تلاشایی رو کردید برای این مسئله؟ آیا رایزنی هایی صورت گرفته بین شما و مقام های اسرائیلی در سطح بالا یا حتی با مجلس اسرائیل؟
نه، مؤسسه بتسلم که بزرگترین مؤسسه حقوق بشر در اسرائیل است، قبل از چند سال به صورت علنی گفت که ما دیگه هیچ جور همکاری با ارتش اسرائیل از نظر تحقیقات همچین کارهای دیگه نمی کنیم، برای اینکه دیگر هیچ ایمانی به بررسی واقعی از طرف ارتش اسرائیل نداریم. ما خودمون چند تا عضو سازمان خودمون در غزه زندگی می کنن و از اونجا کار می کنن، اما در شرایط کنونی اونا فقط مشغول اینن که زندگی خودشون رو نجات بدن. یعنی اونا در حالی نیستن که الان بتونن به عنوان ریسرچر حرفه‌ای برن اونجا و بررسی کنن. همشون در خطر مرگ هستن الان و تنها کاری که از دستشون برمیاد الان فقط نجات زندگی خودشونه.
در حال پیش از این آمریکا تلاشایی رو میکرد برای اینکه گفتگوهای اسرائیلی فلسطینی رو شکل بده و اینها، اما حالا در یه شرایط خاصی به سر میبریم. آقای بایدن الان در اسرائیل به سر میبره. فکر میکنید که حضور آقای بایدن احتمال داره که بتونه در گفتگوهایی که حالا به صورت علنی مطرح نمیشه وضعیت رو ببره به سمت یک آتش بس، هرچند حتی موقت، یا اینکه اگر پرواز آقای بایدن از زمین اسرائیل بلند شد و رفت وضعیت از این هم وخیم‌تر بشه در منطقه خاورمیانه، با توجه به اینکه به هر حال ما شاهد بروز اعتراض‌هایی در کشورهای عربی هم هستیم؟
بله، میدونین ما اینجا از 7 اکتبر تا به حال در یک کابوسی زندگی می‌کنیم که لحظه به لحظه وخیم‌تر میشه. خیلی سخت پیش بینی کردن نه تنها روزهای آینده بلکه ساعت‌های آینده. ولی چیزی که میشه گفت اینه که در حالی که نیروهای ارتش اسرائیلی خودشون رو حاضر کردن برای ورود زمینی به نوار غزه، به خیال میاد که این کار در حالی که بایدن هنوز اینجا هست امکانیتش بسیار بسیار کمتره. اینه که حداقل این امیدو داریم که شاید به عقب افتادن ورود نیروهای زمینی به غزه به خاطر آمدن بایدن به اسرائیل این برنامه رو نه تنها عقب بندازه بلکه کاملا لغو بشه، برای اینکه ورود زمینی ارتش اسرائیل به نوار غزه شروع یک مرحله بسیار خطرناکتر در این فاجعه خواهد بود.
گفتگوی محمد زرقامی بود با مژگان نوئی. از همراهی شما سپاسگزارم و دعوت میکنم همراه رادیو فردا بمانید.